خارج فقه ده اسفند 93.
اجتهاد به معنای دلیل لازمش تامین نه اون اگر هم اجتهاد به این معنا را قبول داشته باشن مستلزم این نیست که مجتهد لغوی باشه. مجتهد باید در نقاط مورد احتیاجش تفحص و تتبع کنه، نه در همه. مجتهدانه تفحص کنه ولی لغویش نمی کنه. رجوع به قول لغوی رو موقع بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما به اینجا رسید که در ارتباط با مسئله کلی فی الذمه، در ذمه خودش دو تا اشکال داشتیم، یکی حیث مالیتش بود، یکی حیث ملکیتش، و عرض کردیم اینها باید از هم جدا بشه. یه بار من میگم اونی که در ذمه منه مال نیست، یه بار میگم نه، میشه در ذمه خودم هم مسئله مال رو تصویر کنم، اما مسئله ملکیت اون مال در ذمه خود را نمیشه تصویر کرد. اینا رو باید جدا کرد. بحث مالیت را یک طور باید حل کرد، بحث ملکیت را یک طور باید حل کرد. از این با بعدم گفتیم که بعضی ها مثل امام رضوان الله تعالی علیه خواستن بگن ما اصلا اشکالی به نام ملکیت نداریم، چون ما با حیثیت تملیک کار میکنیم نه حیثیت مالکیت. در خیلی جاها ما حتی اگر بیع را تملیک مال به مال بدانیم، میخوام بگیم بایع باید بتونه تملیک مال کنه، نه اینکه مالک مال باشه. لذا اینشون خواستن که انه امام این مسئله را حل بکنن اینطوری. لذا اگر در واقع مسئله مطرح باشه اینه که ما ببینیم در واقع این تملیک مال شکلش به کجا خواهد رسید. عرض شد حالا تو عبارات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میشه این مسئله را مطرح کرد و قائل شد که ما اضافه ملکیت را به عنوان ملکیت اعتباری لازم نمیدانیم در به، اما عدم لزوم ملکیت اعتباری معناش این قسم سومه نه قسم دوم. یعنی ما گفتیم سه تا مسئله داریم، یه بار ما میگیم اصلا ملکیت اعتباری لازم نیست، یه بار میگیم اگه لازمم باشه تملیک لازمه، نه در واقع مالک بودن. اینطوری که توضیحات چه داد؟ بله خود به خود. حالا سلطنت رو بحث میکنیم، نه حالا سلطنت رو بحث میکنیم ببینیم سلطنت رو باید سلطنت یا یه اضافه اعتباری لازمه، مثل ولایت، مثل تولیت یا اینجور چیزا. حالا روحش باید ببینیم چه میشه نسبت به این مسئله چه خواهد شد. الا ای حال ما اینها را اگر این سه مرحله را جدا بکنیم و با دقت صحبت کنیم مشکل اینطوری حل میشه. عرض شد در همین رابطه مسئله در واقع عمل حر هم همین شکل بحث دقیقا درش باید بررسی بشه. در مورد عمل حر هم توضیح دادیم عبارات شیخ را که حیثیت مالیت عمل حر مطرحه، و در این رابطه هم باز همین استدلالات و مباحث پیش میاد که آیا وقتی من میگم بی مبادله مال به ماله یا بی تملیک مال به ماله، آیا باید مالیت قبل از بی ای وجود داشته باشه، قبل از مبادله این صدق مال برش بکنه که بعد مال با مال مبادله بشه اینطوری، یا لازم نیست قبل از بی مال باشه، بلکه اگه خلاصه به واسطه بی مالیت پیدا کنه کافیه اینطوری. به همین جهت جناب شیخ در مسئله عمل حر با خلاصه بحث کردن، گفتن اگر کسی عمل خور را مطلقا مال دونست هیچ مشکلی نداره اصلا تو تعریف بی، میگه این عمل خور ماله، که قبلا مفهوم مال رو بحث کردیم، یعنی چیزیست که عقلا به اعضاءش بذل مال میکنن، رقبت بهش دارن، تنافس عقلایی درش وجود داره، مال، حالا به همین تعابیری که به کار میبریم، اگر ما برای عمل حر قبل از بی مالیت به این معنا قائل شدیم خب هیچ مشکل نداریم. اگر گفتیم نه عمل حر قبل از بی صدق مالیتش محل تردیده، اون موقع تفصیلاتی اینجا هست. بعضیا گفتن اگر این عمل حر معاوضه ای در این صورت بگیره، که مثال زدیم مثلا کسی این عمل را به اجاره کسی دیگری در آورده باشه، بعد این عملی که به اجاره دیگری در آمده این منفعتی که در اجاره دیگری است، اون موقع بتونه در واقع ثمن قرار بگیره، گفتن اینجا اشکال نداره. اما اگر نه به اجاره کسی در نیاد محل اشکاله. بعضی ها دیگه بازی یه طور دیگه تفصیل دادن، گفتن عمل خور باز بعضی وقتا خور ما خور کسوبیه، اهل کسب و کار، خیاطه، بناه مثلا، اما گاهی وقتا خور ما خور کسوبی نیست، یا آدم عطال بطالیه، عمل اون آدم عطال بطال مالیت نداره، اما عمل اون خور کسوب مالیت داره، ولو معاوضه‌ای درش واقع نشده باشه، که نه این کسوب بودن خودش موضوعیت داره در مالیت عمل این خور. بعضی هم گفتن نخیر، مطلقا عمل خور مالیت نداره، نه خور کسو، نه خوری که در واقع خلاصه ما به سلام معاملهی در باره منفعتش انجام بشه، منافع اعمالش انجام بشه، که البته اون دیگه خیلی ضعیفه کسی قائل بشه به این که خوری که مثلا عجید دیگریست برای حفر این چاه عملش مالیت پیدا نکنه، اون خیلی ضعیفه، ولی خب بالاخره قائلم داره به طور کلی در مقابل عمل عبد، که بگن عبد خودش ماله، منافعش هم ماله، عبد مثل مثلا ای باغ میمونه، چطوری باغ عینش که ماله منافعش هم ماله، عبد اینطوره. الان ای حال این بحث در عمل حر مطرحه، که ما عمل حر را براش مالیت قبل از بی قائل بشیم، یا مطلقا مالیت رو انکار کنیم، یا مالیت رو به شرط کسوب بودن قائل بشیم، یا مالیت رو به شرط اینکه معاوضه‌ای درباره این عمل انجام شده باشه بعد عنوان مال صدق کنه بعد بشه ثمن. اینطوری نکته ای که باید اضافه کنیم بعد وارد بحث بشیم اینه که در مورد عمل حر دقیقاً مسئله ذمه پیش میاد، یعنی باز ما باید حیث مالیت عمل حر را از حیث اضافه ملکیت عمل حر جدا کنیم. یعنی باز ببینید اون نکته‌ای که عرض کردم اینجا دو جور اشکال ما داریم و باید قشنگ این دو جور اشکال رو هی با دقت از هم جدا کنیم، اینجا باز درست میشه. یعنی من یه دفعه ممکنه بگم عمل حر ماله، اما حر مالک اون مال نیست، اضافه ملکیت نسبت به این مال محقق نیست، ولو مال باشه. اینطوری اگر ما کسی باز این مسئله ذمه، یه بار من میگم این کلیه ذمی مالیت نداره، یه بار میگم این کلیه ذمی مالیت داره، چون عقلا به ازایش بذل مال میکنن، اما من مالکش نیستم، او اضافه ملکیت مطرح نیست. تو عمل حر هم دقیقا همین حالت پیش میاد، یه بار میگم این عمل حر مالیت نداره، یه بار میگم نه مالیت داره، ولی او حر مالک اون مال نیست. اضافه ملکیت رو به عنوان یک اضافه اعتباری که حال جده است، اضافه مقولی است، اضافه اشراقی است، تو عالم اعتبار هرچه هست، یه بار میگم او اضافه ملکیتش اینجا منتفیه، نه مسئله بفرمایید مالیتش. باز دوباره در عمل خود همون مسئله پیش میاد، لذا همونطوری که در کلی ذمی حیث مالیت را از حیث اضافه ملکیت جدا کردیم و بحث کردیم، در عمل خور حیث مالیت رو از حیث اضافه ملکیت باید جدا کنیم. جا خیلی خوب، بله دیگه، اگر مال اعتبار عقلاییه اشکالی نداره، یه چیزی مال باشه اما اضافه ملکیت درش مطرح نباشه. جا نه، مباحات که حیث مالیتشون فعلا محل بحث نیست، حیث مالیت یه حیث تمعون که حیازت سبب ملکیتشونه، سبب تحقق اضافه ملکیت اونجا.
مالیت هیچ اضافه‌ای
هم
تو درش مطرح نباشه.
جا حالا ببین، نگفتیم که هیچ اضافه‌ای، هنوز ما فعلا دارید
اضافه مالیت نباشه، اضافه مالکیت هم
نه، مالیت درش باشه، اضافه ملکیت محل بحث باشه، دو تا بحث اینجا وجود داشته باشه.
اضافه مالیت
هنوز به کار نگفتم، مالیت یعنی مال بودن، اضافه ملکیت اون ملکیت اعتباری. پس میخوام فعلا شماره گذاری کنیم بحثامون رو، حالا بررسی میکنیم همه را. لذا این بحثی رو که ما در مورد کلیه فزمه داشتیم در مورد عمل خور هم خواهیم داشت. اینطور باید اگر خلاصه اینها را ملاحظه کردیم تو این فضا که ما در واقع دو تا بحث رو داریم تعقیب میکنیم، یکی اضافه ملکیت، یکی مالیت. اون موقع در مسئله بیع باید ببینیم کدوم رو معتبر میدونیم و کی معتبر میدونیم. خب ببینید، اگه این قشنگ این شماره مسائل داشته باشید، بعد وقتی وارد تعریف بیع میشید معلوم کنید کدوم رو کجا میخواید، اون موقع حساب مسئله درست در میاد. مثلا من اگر گفتم آقا در بیع مالیت فرضه، فرض مالیته، اما لازم نیست مالیت مالیت قبل از بیع باشه. یه جواب میدم به اون سوالات. اگر گفتم در بیع تملیک شرطه، اما لازم نیست این اضافه ملکیت قبل از بیع وجود داشته باشه، بلکه اگر اضافه ملکیت به واسطه بیع به وجود بیاد، خب خیلی راحت میتونم به این دوتا سوال جواب بدم. بگم من حتی اگه در ارتباط با مالیت کلی ذمی و اضافه ملکیت نسبت به کلی ذمی تردید هم داشته باشم، نسبت به مالیت عمل حر و اضافه ملکیت حر نسبت به این مال تردید هم داشته باشم، اما در صدق عرفی بی من اونا رو لازم ندارم. مثلا ببین نگاه کن، این دفعه خود بیعه ما رامون میندازه، در بیع من اونا رو نمیخوام. من در بیع چی میخوام؟ در بیع میخوام تملیک مال کنم. تملیک مال، انشاء تملیک مال، اضافه ملکیت نسبت به مال را به وجود آوردن موضوعیت داره برام. ببین اینطوری میشه. اون موقع اگر من دقیقا اینطوری میشه، فرض کردم کلی ذمی فی نفس مال نیست، توش اضافه ملکیت هم وجود نداره، یا نه مال هست ولی اضافه ملکیت توش نیست، دیگه این خیلی سرنوشت بحث من اون مسئله روشن نمی کنه. اما همین که گفتم نه بی تملیک ماله، من میتونم با بی اون ذمه خودم رو به ملکیت شما در بیارم و اون چه که در ذمه منه بشه مال مملوک شما، هیچ اشکال نداره، چون شما اون موقع هم مال را و هم اضافه ملکیت رو نسبت به غیر دارید، اون غیر که محل اشکال نبود. اینطوری. یا تو عمل حر، ببین الان شکل بحث چقدر فنی میشه، در عمل حر من نسبت به عمل خودم مالکیت ندارم، اضافه ملکیت ندارم. در این که عمل حر عمل بنده مالیت هم داشته باشه تردید داریم، بنده نه خلاصه مثلا کسوبم، نه این که این عملم در یه عقد معاوضی مثلا سمن چی این عوضی چیزی قرار گرفته یا معوضی چیزی قرار گرفته، نه عقدی هم روش واقع نشده. لذا شما تو صدق مالیت عمل من و در اضافه ملکیت من نسبت به این عمل تردید دارید یا منکرید اصلا، اب نداره. اما اگه من بتونم اندل اقلا همین عمل را به تملیک شما در بیارم، من بتونم همین عمل را با در بی تملیک غیر کنم. حالا اگر قائل شدم به این که معوض غیر عین هم میتونه باشه تو حال معوض، اگر گفتم نه معوض حتما باید عین باشه تو عوض، فرق نمی کنه. اگر من آمدم گفتم آقا من میخوام این ایجاد ملکیت کنم برای شما، اون موقع بعد از بی وقتی من این کتاب از شما خریدم، ثمن این کتاب رو مثلا حفر این چاه قرار دادم، ثمن این کتاب رو انتقال این بار از این اتاق به درب مدرسه قرار دادم، اون موقع شما در واقع اضافه ملکیت دارید نسبت به این عمل که عمل منه، شما بهش اضافه ملکیت دارید و الان ماله. بعضی ها مثل امام رضوان الله تعالی علیه خواستن همینطور حل کنن، بگن حالا ما اون بحثا رو هم بعداً رسیدگی میکنیم که فی نفس مال هستن نیستن، اضافه چه اضافه ایست، اونا سر جاش. اما ما میخوان بگیم اصلا بی و ما یه طوری تحلیل کردیم که گفتیم تو بی من میخوام تملیک مال کنم، چه از ناحیه معوض چه از ناحیه عوض. اونجا هم دیدیم هیچ کدومشون تبعی و ضمنی و اینا نبودن تو سیستم امام. اگر جا صدق عرفی، اگر من گفتم آقا عرف به من اجازه میده تملیک مال کنم، و اگر این مالیت را ببین، اگر این مالیت را بعد از بی یا به نفس البی به وجود آوردم، اشکال نداره. کما اینکه اگر ملکیت را به نفس البی به وجود آوردم، اشکال نداره. لذا اگر عقلا به من اجازه دادن با تملیک این عمل این فعل در واقع صدق کنه بر این معاملم معاوضم تملیک مال، لذا ایشون میخواد بفرماد اگر ما اومدیم تو سیستم خودمون بین این حیثیت ها جدا کردیم دیگه مشکلمون حل میشه، خیلی هم دغدغه نداریم برگردیم مسئله را حل کنیم. محقق خویی رضوان الله تعالی علی، خوب دقت بفرمایید، محقق خویی رضوان الله تعالی علی خلاصه همین تعبیر رو داره ولی با یه تفاوت. حالا بررسی هم میکنیم، بله نقلا رو تموم بکنیم ببینیم. محقق خویی رضوان الله تعالی علی همین مطلب رو داره با یک مقداری تفاوت. مالیت قبل، خب من لازم نداشتم تو صدق بی اینو. بابا مالیت قبل اگر شما گفتید در بی عنایت کنید، در عنایت کنید، اگر شما شرط گفتید در صدق عرفی بی مالیت قبل باید محرز باشه، بله. اما ما اگر داریم میگیم اگر عرفن من گفتم تملیک مال باید بکنم، تملیک مال من باید انشاء ملکیت کنم برای شما نسبت به این مال، این شما مالک این مال بشید. اگر تملیک مال به واسطه بی و انشاء تملیک مال به واسطه بی درست شد، شما هیچ مشکلی ندارید که اصرار بکنید به مالیت قبل یا ملکیت قبل از بی. تمام دیگه، واضحه دیگه. میگم اگر صد کرد، حالا شما یه دفعه میاد میگید نه،
یعنی خب
عمل اون مثل بی فضولی جز مسادق معرض بی نمیدونه، مثل مسادق. بابا حاج آقا دیگه شروق نیست این مطلب، ابهامی نداره. یه دفعه شما دارید میگید صدق عرفی بی به تملیک ماله، به تملیک مال به این معنا. چطور من تو اضافه ملکیت میگفتم شما نسبت به این شی مالک نیستی، اما عرفاً یه جایگاهی داری که حالا بعداً اون جایگاه رو باید بررسی کنی که میتونی انشاء ملکیت کنی. شما حاکمی، شما ولیی، شما متولی وقفی، نسبت به این شی مالک نیست اما انشاء تملیک میکنی. حالا میخوام همون تحلیل عرفیمو سر مال پیاده کنم، بگم اگر من آمدم و گفتم در صدق عرفی بی انشاء تملیک مال کافیه، دیگه مشکل ندارم. از صدق عرفیه چی؟ عمل هر چرا از مصادیق بیعه؟ ببین چرا از مصادیق بیعه؟ چون درش تملیک مال هست، تملیک مال به غیره. وقتی من اومدم گفتم به واسطه بیع من دارم تملیک مال به غیر میکنم، غیر میشه مالک مال، مالی که فعل منه، مالی که ذمه منه، در ذمه من هیچ مشکل ندارم. بله همینطور. میخوام بگیم اینجا دیگه مشکل من ندارم. بله یک فرض دارم که یک کسی بگه نه، در صدق عرفی بی اضافه مالکیت شرطه. میخوام اول با ملکی مقدار کار کنیم، میگیم خب بابا اگه اضافه مالکیت شرطه بی وقف امکان نداره. اگر عرف بی وقف را بی میداند، اگر عرف بیع وقف رو بیدانست، میگه در بیع وقف شما تملیک کردید اما مالک نبودید، ولی میتونستید تملیک کنید. ببین ما میخوام الان با تفکیک بین این حیثیت اضافه ملکی از ناحیه بایع یا مشتری از ایجاد چنین اضافه ای، با تفکیک اینا از هم. حالا میخوام بگیم همین تحلیلی رو که ما در ارتباط با بفرمایید اضافه ملکی داشتیم، تو مالم میتونیم داشته باشیم. تو مالم میتونیم بگیم آقا من وقتی میخوام تملیک مال کنم، باید خروجی بیع من بشه تملیک مال، نه قبلش مالک مال باشم تا تملیک مال کنم. اگر من گفتم آقا لازم نیست من مالک مالی باشم تا بتوانم تملیک مال کنم، چرا؟ میگم عرف، عرف الان عقدی میاد میگه این خور میتونه فعلش رو در یه عقد معاوضی مثلا وارد کنه، داره این منفعت را به تملیک غیر در میاره. برای همین در صدق بی اگر این کفایت کرد، باب صدق عرفی مثلا حله. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، خوب دقت کنید، همین مطلب رو میفرماد اما با این فرق، ایشون اینو فقط تو اضافه ملکیت پیاده میکنه. قبلش خودشو ملزم میدونه مالیت فعل حر رو به طور کلی درست کنه، میگه نه من معتقدم از جهت عرفی فعل حر مطلقا ماله، چون عرف به ازایش بذل مال میکنه، ولی حر نسبت به این مال یعنی فعلش که مالیت داره مالک نیست، اضافه ملکیت اعتباری نداره. ولی چون در صدق بی من اضافه ملکیت اعتباری را شرط نمیدانم، بی درسته. یعنی محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این تحلیل رو فقط تو یه طرفش بررسی میکنه و اون طرفش مسئله چیه؟ اضافه ملکی. تو اضافه ملکی هم دقت کنید شماره 3 رو میگه. بود دیشب عرض کردم شماره 3 غیر از شماره 2. شماره 3 اینه که اصلا تو مبادله من لازم نیست ملکیتی داشته باشم، لازم نیست انشاء تملیکی بکنم، که حرف درست نیست، ما اون حرفش بینایت المطاف هم قبول داریم، ولی ما میخواستیم با اون تفکیکه دست پایین ترش هم قبول کنیم. بگیم حتی اونجایی که شما انشاء تملیکم میکنید تو بیوع متعارفه، میتونید بین اضافه ملکیت بایع و مشتری از بفرمایید، یعنی اون اضافه مالکیت از اضافه ملکیت و تملیک تفکیک کنید. آی خویی ببین تفاوتش اینه، اولا این تحلیل رو سر اضافه ملکیت فقط پیاده میکنه، یک. ثانیا این تحلیل رو در اون شماره سه فقط قائله که سقع مبادله توش اضافه ملکیت نیست. امام رضوان الله تعالی علیه دو تا دقت داره علاوه بر این، میگه اولا ما اون تحلیل رو درباره مال هم میتونیم پیاده کنیم، همطور که درباره ملک دونستیم پیاده کنه درباره مال هم میتونیم پیاده کنیم. ثانیا درباره ملک هم که پیاده میکنیم لازم نیست بریم تا آخر خط بگیم اصلا اضافه ملکی لازم نیست، چه در ناحیه بایه چه در ناحیه مشتری، عیبی نداره. نه، ما اونو هم اگر بدانیم اون تملیکه. بعد خب این حیسا اینطور جدا میشن. کنار این تحلیل شماره سه هم تحلیلتون بدیم، یک کسانی مثل مرمای مروش تو این هدت طالب میخوان با ملکیت آنی یه طرف، با یه مالیت آنی، دیشب با ملکیت آنی مشکل ملکیت رو حل کردن، امشب میخوان با چی بفرمایید؟ مالیت آنی مشکل مالیت رو حل کنن. اونا که انه تو ذهنشون آمده که حتما باید اضافه ملکیت باشد، یک، مالیت قبل از بی باشد، دو، بعد تو ایجور موارد میخوام بگن صدق عرفی دلالت میکنه بر ملکیت آنی، آنم ما زمانم قبل از تملیک.
چون تو فضای
انتقال هم میگن میگن نه، فعلا تو ذهنشون اینطوری آمده، او حیثی را که تو عبارات امام رضوان الله تعالی علیه هست مطرح نمی کنه. نه نیست، تو انتقال هم نیست. نخه، لذا ببینید اینجا ما سه تا دیدگاه پیدا میکنیم، سه تا دیدگاهمون رو شماره گذاری کنیم. اولا دو تا اشکال همراه هم کردیم، یکی اشکال ملکیت، یکی اشکال مالیت، هم در ذمی هم در فعل حر. ثانیا در مقام جواب یه جواب را امام داده که من لازم نیست خودم رو معطل اون بحث کنم، هرچند نظرم رو اونجا میدم. یه جواب امام اونجا گفته این علت این که من خودم رو معطل میکنم، خود ماهیت اعتباری بی مشکل من حل میکنه. ماهیت اعتباری بی به من میگه خروجی بی با تملیک مال باشه. لازم نیست ملکیت قبل از بی یا مالیت قبل از بی مطرح باشه، باشه هم اشکال نداره. یه پاسخ محقق خویی داده که آمده اینو در مورد ملکیت میگه، اما شماره سهشو میگه، در مورد مالیت نمیگه. یه پاسخ دیگه رو بعضی ها مثل مرمای مروج به تبع صاحب جامع المدارک و بعضی دیگه از فقها ها میخوان بدن که آقا نه، ما با ملکیت آنی و مالیت آنما. میخوایم مسئله رو حل کنیم. این فضای تحلیلامون. اما درباره اصل مسئله، در مورد اصل مسئله که آیا فعل حر مالیت داره، یک، و نسبت به اون فعل اضافه ملکیت مطرحه. بعضی ها که قائلا مالیت نداره استدلالایی دارن، میگن مثلا شما ببینید، شما تو مسئله استطاعت میگید ملاک استطاعت مال دیگه. خب این حر اگه فعلش مالیت داشته باشه، حالا شما برید متیقنش رو بحث کنید، حر کسوب رو بگید. حالا حر غیر کسوب چون بیرون از قدر متیقن بحث ممکنه، ما ولی که بخوایم مطلقا رو رد کنیم اون فرد خیلی اجلای مسئله رو میگیم. آقا این حر کسوب، این حر کسوب اگر پولی در اختیارش نباشه، بهش میگن به خاطر فعل تو
مال داری؟ پس مستطیعی؟ نمیگن که. پس معلومه فعل حر کسوب مال نیست. میگن شما بیاید یه نقض فقهی دیگه بهتون نشون بدیم که خوب بفهمید که اینا مال نیستن. اگر کسی این حر کسوب رو زندان کرد ظلمن گرفت انداختش تو زندان، دستگیرش کرد، حبسش کرد، یه جایی به بندش کشید، شما میگید که این ضامن منافعش، ضامن اون منافعی است که از فعل او به دست میومده. این اگر زندان نمی کرد این بنا بود روزی اینقدر پول در می بود. حالا وقتی که یک کسی گرفت زندان کرد او را، ضامن افعال اوست که مالیت دارن. اگه مال باشن ضامنه، چون اتلاف مال کرده با زندان کردنش. شما وقتی میبینید این حر کسوب و وقتی یک کسی میندازه زندان، ضامن اون خلاصه اون ثمراتی که از افعال او میاد نیست، معلومه که مالیت نداره. یا وقتی شارعی کسی رو مفلس میکنه، میگن در باب افلاس شما دارید مفلس ممنوع از تصرف در اموالش، یعنی کسی است که دیونش بیشتر از اموالشه، مجاز به تصرف در اموالش نیست، محجور و ممنوع از تصرف در اموالشه. اما نمیگن این مفلس محجور از تصرف در افعالشه. اگر قرار بود فعل این حر کسوب رو ما مالیت براش قائل بشیم، باید او رو ممنوع از تصرف در افعالش میکرد، چون افعال اموال بودن. باید برای حابسش زمان نسبت به خلاصه تفویت این اعمال قائل میشدیم، نمیشد. باید او رو مستطیع میدونستیم، نمیدونیم. مفلس رو شارع میگه مجاز به تصرف در اموالش نیست، اما بهش نمیگه تو مجاز به تصرف در افعالت نیستی. افعالش اگه مالیت داشته باشن باید حکم اموال رو داشته باشن. جان حالا به حکم بالاخره باید ببینی. از اینا کاشف به عمل میاد که افعال این حر که چی؟ اگه زندانش کردن؟ حالا ببینید، حالا با حالا بذار اجازه ببینیم بررسی کنیم، باید بررسی کنیم ببینیم. خدمت مبارک شما عارضم که اینا نقوضیه برای آن که بیان کنن فعل حر مال نیست. بله میگن، اما اگه رفت توی عقد معاوضی اجیر دیگری بود، قراردادی با یکی بسته بود که روزی مثلا 8 ساعت براش کار کنه اینقدر پول بگیره، تو زندانش کردی زامن. اگر خب این بله زامن. اگر قرارداد بسته بود با کسی، بعد از قبل اون قرارداد مالی رو در اختیار داشت، مستطیعه. و محجور از تصرف در او. ببینید میگن قشنگ شما صناعت کار فقهی رو وقتی بررسی میکنیم ببینید این طوریه. و این نشون میده که این عمل فی نفس مالیت نداره. خب. لذا این استدلال میخواد نفی مالیت کنه از فعل حر، حتی اگه اون حر کسوب باشه، مگر با اون فرضی که شیخ کرده یه قراردادی قبلش بسته شده باشه و به اعتبار اون قرارداد مالیت پیدا کنه. که آدم وقتی مثلا این تعابیر رو نگاه میکنه، اون حل امام خیلی فنی شده، یعنی قرارداده مثل که مسئله رو حل میکنه. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه اوناییست که میگن نه، مثل امام رضوان الله تعالی علیه یا محقق خویی که تو اصل مسئله معتقدن که نه، اعمال حر مالیت داره، که اگر اعمال حر مالیت داشته باشن باید دو تا مسئله رو برامون حل کنن. اولا بین کسوب و غیر کسوب چه فرقی هست؟ چون کسوب یه حر نیست که در واقع متوقع حصول منفعت از او، اما غیر کسوب حر نیست که توقع حصول منفعت از او وجود نداره. باید این مسئله رو برامون حل کنن، این نقوز هم برامون حل کنن. نه، فعل و قول یعنی چی؟ قول به ما این که عمله دیگه، اگه قولش همین مثل سخنرانی های مالیت پیدا بکنه، یعنی پاکت در ازایش بدن هر قولی رو که قول. اینجا عملی طوریه دیگه، عمل که میگن یعنی این دیگه، قول و فعل نمیفهم یعنی چی. هرچه هست نقاشی بکنه، نگاه بکنه، بعضی دیدید نگاه کردنشون هم قیمتیه، یعنی افعال دیگه، افعال که میگن اینطوری، عمل که میگن اینطوری.
اصلا در ایجاب و قبول هم میتونیم یه جزء اعمال هستش.
ایجاب و قبول چیه؟
ایجاب و قبولی که خود مر انجام میده در این مقابل، مثلا که
بله ممکنه همین ایجابه به ما این که تنطق میخواد بکنه، بله ابن داره، بله وکالت بگیره باریک الله، اجرای صیغه کنه. بعضی از همین چیزایی که الان ببینید این مذاکرات و اینا، این نوع روابط عقلایی کار هر کسی نیست دیگه، یعنی خودش یه نوع کار فنیه، یعنی این نوع لابی کردن ها و مذاکرات به عمل آوردن ها و اجرا کردن ها خودش یه نوع فوتوفنی داره، مخصوصا اگر کسی بخواد دروغ نگه، یعنی صاف حرف بزنه و خلاصه بندم آب نده راستم بگه، یعنی این اینطوری، این خودش یه نوع قدرتی میخواد، یه دقتی میخواد، اصلا مطالعات چیزی مدرک میدن، خلاصه درجات دارن اینا. بله همینطوره، هم پول میدن. بله خب اجازه بفرمایید حالا اینه چیز کن، اینا بحثای عرفیه ها، من اصلا بحث شعری اینه میکنیم، ممکنه شارع برای بعضیشون تضییقاتی قائل بشه، اون حساب دیگه نیست. خب آقا اجازه بدید، پس کسانی که میخوان عمل حر و مطلقا، آقا عمل حر و مطلقا مال قرار بدن، به اعتبار اینکه بگن عقلا بذل مال میکنن، رغبت دارن، شوهی دارن در این رابطه، ذخیره میکنن، اینا ملاکات عقلایی ماله، اینایی که قائلن یه چنین چیزی رو باید بتونن این اشکالات رو با اون حیث فرق بین کسوب و غیر کسوب رو چیز کنن. دو حالا ببینیم، یکی الان یکی باید بررسیشون بکنیم ببینیم چقدرشون میرسیم. 5-6 دو حالا ببینیم، حالا بذار ببینیم. بله دیگه، تو حالا ببین، خب همین، حالا همین این بعد ببینیم بدون عقد یا داخل عقد، با حیث کسوب بودن که اینا کسوبان، یعنی خودش یه نوع فنه، مثل بنایی و مثل خبازی و مثل
در فرض که مثلا اینا مصالح واقع
حالا بذارید ببینیم، حالا بذار اول خودش درست کنیم، حالا اون حیثیات دیگه هم داره عرض میکنه، بذار حالا اصلشو درست بذار ببینیم، حالا بذار ببینیم چی میشه. خدمت مبارک شما عرضم که بعضی ها مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علی و مثل مرمای مردج، حالا امام رو بعد عرض میکنم ممکنه یه تفاوتی بکنه، بعضی ها خواستن بگن ببینید عمل حر مطلقا ماله، ولی اون نقوزی که شما مطرح میکنید نقض‌های شما برمیگرده به عدم وجود ملکیت اعتباری نسبت به مال. شما باید نه بین این دو تا حیث جدا نمی‌کنید، دوچار نقضا میشید. شما فکر میکنید اگر کسی مستطیع نشد به واسطه عملش
که عملش مالیت داره پس عمل مال نیست. نه، اگر ما موضوع استطاعت و زومال بودن بدانیم، یعنی یک اضافه اعتباری نسبت به مال داشته باشیم، حالا ملکیت میگیم یا هر عنوان دیگری، اون اضافه در اینجا محقق نباشه و ما تو فقه، چون بحثای فقهی الان نمیخوایم بکنیم مفصل، آمدیم و به شما نشون دادیم موضوع استطاعت اونه دیگه، استدلال شما وارد، نقض شما به ما وارد نیست. ببین ما خیلی قشنگ آقای خوبی خواسته حل کنه، بگه ببین من یه مال دارم، یه اضافه اعتباری دیگری نسبت به مال، الان شما دارید میگید اگر این فعل حرمال باشه این مستطیعه و وقتی مستطیع شد واجب مقدمات حجش رو انجام بده، حتی بره خودش رو عجیل چیزی قرار بده که بتونه کاراش انجام بده، چون عنوان استطاعت ایشون میگه استطاعت رو معنا کنید برام ببینم، عنوان استطاعت و مستطیع به کی میگن؟ مستطیع به کسی میگن که زو ماله، مالک ماله، واجد ماله. باید ببینیم اگر من تونستم به شما نشون بدم بین مال بودن یک و اون ملکیت اعتباری دو فرق است، اون موقع نقض استطاعت شما وارد نمیاد. که ما اگه یادتون باشه اینجا مشکلمون با آقای خویی این بود که این خوبه که ما بگیم اگه تو ادله در آوردیم، چون اینا الان بحثای سقراویش تو خود هر بابی باید با دلیلش کار کرد، خوبه که من برم بگم تو بحث استطاعت موضوع استطاعت اینه که من مثلا ملکیت اعتباری داشته باشم نسبت به زاد و راحله. اگر مالک بودم به ملکیت اعتباری نسبت به این معونم، معونه سنم به اضافه فلان و فلان و فلان، اون موقع مستطیعم. بعد بگم خیلی خوب، حالا که اینطوری نیست، من اینجا مال دارم ملکیت اعتباری ندارم. آقای خویی میگفت چی دارم؟ ایشون میفرمود ما چی داریم اینجا؟ یه اضافه دیگری داریم به نام سلطنت بر فعل اختیاری. اینطوری که بعد ما اونجا یه گیری میکردیم اگه یادتون باشه که چطور من اینجا مال را یک مفهوم اعتباری بکنم، اضافه خودم رو به مال یه مفهوم حقیقی قرار بدم. چون اگه این اضافه درست نشه، خب یعنی تکوینی باشه، میتونم از نقض بگریزم. اما اگر من نشون دادم این را نسبت تکوینی غلطه، نمیشه برای فعل من که ماله نسبت به من یه نسبت حقیقی درست کنم، من با فعلم میتونم نسبت حقیقی درست کنم، اما با مالم میتونم اون نسبت بفرمایید که نه آقای خوبی میخوان این کار رو کنه، بگی این فعل ماله اما انسان و نفس نسبت به این فعل اضافه اعتباری نداره، اما یک رابطه حقیقی داره. این رابطه حقیقی تو بحث استطاعت مطرح نیست، این رابطه حقیقی جان جانم خواستی این کارو بکنه دیگه، خواستی بگی این مال هست یک، این نسبت وجود داره دو، این نسبت اضافه ملکیت اعتباری نیست، اما که انه مسئله استطاعت اگر از تو دلیلش در آوردیم موضوعش این نسبت اعتباریه، حالا ملکیت یا واجدیت نمیدونیم، چون تو مسئله استطاعت ما باید تو فروع فقهیش بحث کنیم که آدم باید مالک مالی باشه که مالک معونه باشه تا مستطیع به حساب بیا، یا باید معونش تأمین شده باشه تا مستطیع به حساب بیا، باید دلیل کار کنیم. اگر ما
اگر ما آمدیم و گفتیم خب ببینید اینجا الان اون ثمره چقدر خودشو نشون میده که من بگم، یعنی ایشون صناعت فقاهتی فقهی کارش اینطوریه، خواسته بگه بین مال بودن فعل حر و وجود این نسبت اعتباری باید شما تفکیک قائل بشید. اگر تفکیک قائل شدید اون موقع میتونید نقض استطاعت رو جواب بدید. خواسته اینطوری حل کنید. اگر در ارتباط با زمان، حالا اینا رو بررسی میکنیم فردا شب، ایشون خواسته اینطوری بگی در باب زمان من باید ببینم موضوع زمان چیه، من زمان رو با چی درست میکنم، با قاعده اطلاف وقتی میخوام کار کنم بگم من اطلف مال الغیر، یعنی مالی که اضافه اعتباری به غیر داره اون موضوع زمانه. خب اگر من گفتم فعل حر نسبت به حر اضافه اعتباری نداره، موضوع قاعده اتلاف درست نمیشه، زمان منتفی ولو کسوبم باشه. اگر گفتم نه، حالا بعدا میبینیم امام خواست بگه نه تو کسوب چون توقع حصول وجود داره، توقع حصول اضافه اعتباری رو درست میکنه، لذا زمانش از این بابه. حالا اینا رو باید ببین، اینا دیگه در واقع آوردن موضوعات سایر ابواب تو این بحث. بلی چیزی که الان به این بحث ما مطرحه و ارتباط با این بحث ما داره، خوب دقت کنی چیه، بین اینه که من بین مالیت این فعل و اون اضافه بفرمایید ملکیت یا اضافه اعتباری فرق قائل بشن از یه طرف، بعد برم تو باب حج، تو باب مثلا زمان نسبت به منافع غیر، اونا تو ابواب موضوع رو در بیارم درست کنم. بنابراین حالا این مسئله را این باید اول حل کنیم، یک دو تفصیل بین کسوب و غیر کسوب هم حل کنیم، چون ببینیم آخری حرفا را اگه درست کردیم مالیت را مطلقا درست میکنیم با این نسبت ها، یا مالیت را با این نسبت ها در حر کسوب درست میکنیم. چون اگر کسی بخواد مطلقا اینو مال بدونه ولو کسوب نباشه، باید حیث کسوب رو درست کنه. حالا امام خواسته بگه اگر کسی عرفاً بین حیث تعلیلی و تقییدی فرق بذاره، میتونه بین کسوب و غیر کسوب تفصیل قائل بشه، تا انشالله توضیحش رو برای فردا شب اینا رو دیگه ولی تو اون صناعت. منتها بیع ما تمام شد با سیستم امام بخواد بگه هر کاری میخواد با اینا بکنید، فعل حر رو مطلقا مال بدانید، بعد تو این ابواب گیر کنید نکنید، من مشکل با اینا ندارم. من با محمول مسئله را حل کردم. بی توش تملیک ماله، تملیک مال خروجی بیه. اگر تملیک مال شد خروجی بی، من مشکلم حله. حالا عبارتها رو هم یه ملاحظه بکنید تا انشاءالله بحث رو ادامه بدید. و صلی الله علی محمد. من یه خواهش دارم از سروران، من فرد دوشنبه ها یک هفته در میون ما ایور سال دیگه تحملمون کنید، این جلسه شورای گسترش داریم ما، من استدعام اینه فردا 6:30 یه نماز رو همون اول مغرب رو بخونیم، یه نیم ساعت مباحثمون انجام بدیم که ما 7 بریم به این جلسه پذیرش رشته های تخصصی و حوزه است و ما باید بریم دفاع کنیم از این بحث. بالاخره کارشو حوزه است دیگه، تا انشالله اون طرف سال که ساعت ها تغییر میکنن مشکلمون شاید انشالله حل بشه. 6:30 انشالله فردا ما درس فقه رو فقط خدمتون هستیم، لطف بفرمایید انشالله در خدمتون باشیم. نه گفتن اضافه اعتباری داریم، ملکیت حقیقی هم داریم، مثلا همه سیستمش رو برای این درست کرد، همین مخالفم هم میگه همین وجود داره، تکمینیه ها، ما همین
ملک تکمینی کرد،
همین دارم میگم
اضافه اعتباری.
حالا میخوام بگم نه میخوام بگم اضافه اعتباری یه جاهای موضوعیت داره، اینجا موضوعیت نداره.